آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شنوندگان ارجمند، به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی را برای تان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز جمعه 25 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 3 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 عصر. مجله شامگاهی را با چشم اندازی با اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمان نور محمدی خالزاده. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرهای مهم. گرداننده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن میگوید ممکن است ظرف حفاظتی پلوتونیوم در راکتور 3 شکسته باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم دعوت کرد که برای 2 سال مواد غذایی ذخیره کنند و تهران از تصمیم دیدبان حقوق بشر در مورد تأسیس کرسی بازرس راجع به ایران انتقاد کرد. تفصیل خبرها. گرداننده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن که از زلزله و سونامی آسیب دیده است، اعتراف کرد که ظرف حفاظتی خطرناکترین سوخت هسته‌ای یعنی پلوتونیوم در راکتور شماره 3 ممکن است آسیب دیده باشد. چنین اعترافات را ژاپن زمانی به زبان آورد که مهندسان هنگام تلاش سرد کردن راکتور آلوده تشعشع یا رادیاسیا شدند و میزان آن 10,000 بار از میزان معمولی بیشتر بوده است. میمی آن می‌رود که ظرف دارای سوخت هسته‌ای هنگام زلزله 9 درجه جدول ریختر شکسته است و سپس سونامی سیستم سرد کننده راکتور را از کار برآورده است. سیستم سرد کننده در همه 6 راکتور از کار مانده است. طبق معلومات رسمی، حالا شماره قربانیان زلزله و سونامی در ژاپن به 10,000 نفر رسیده است. 17,000 نفر دیگر بی‌درک شده اند. بانکمون دبیر کلی سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این سازمان گفت نیروهای حکومت لیبیا از رعایت آتش‌بس صرف نظر کردند، با وجود این که حمله های هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی بر ضد نیروهای معمر قذافی رهبر لیبیا ادامه دارد. آقای بن در نیویورک گفت لیبیا به مقررات آتش‌بس احترام نمی گذارد.
Despite repeated claims by the Libyan authorities, we continue.
با وجود اینکه مقامات لیبیا تکرار به تکرار ادعا کرده اند، ما همانا نشانه های آتش بس را مشاهده نکرده ایم. لیبیا هیچ اقدامی برای اجرای تعهدات خود طبق قطعنامه شماره 1970 و 1973 نکرده است.
The resolutions 1970 and 1973.
جرارد ایرالد نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت معمر قذافی دیگر به حرفای سازمان ملل متحد گوش نمی دهد. ادامه خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان بازدید خود از ولایت سوخت از مردم دعوت کرد که برای خود مواد بیشتری غذایی ذخیره کنند. در این باره خبرگزاری از پلیوس اطلاع داده است. رئیس جمهور در این زمینه بیشتر ذخیره گندم را در نظر دارد. امروز آقای رحمان در ادامه بازدید از ولایت سوخت به ناحیه ظفرآباد رفت و از کارخانه نساجی و باغ بزرگ در این ناحیه که مساحتش 100 هکتار را تشکیل می‌دهد دیدن کرد. امروز روسیه اعلام کرد که تا تیرماه سال جاری صادرات غله خود را ادامه می دهد. منع صادرات غله خود را ادامه می دهد. سبب منع صادرات بالاروی نرخ مواد غذایی در سراسر جهان ارزیابی می شود. بالاروی نرخ سبب به وجود آوردن زمینه ناآرامی های اجتماعی و انقلاب در بعضی کشورهای عربی شده است. مسکو می گوید در ماه سپتامبر بعد از جمع آوری حاصل نو تصمیم خواهد گرفت که منع واردات را از میان بردارد یا ادامه دهد. امروز در 4 زندان قرقیزستان زندانیان اعلام کردند که آنها دست به گرسنه نشینی میزنند. خویشاوندان زندانیان میگویند که زندانیان با چنین تصمیم خود میخواهند توجه مقامات را به شرایط بد زندانها جلب کنند. خبرگزاری ایترتاس اطلاع داده است که در 6 می در قلمرو چین مشق‌های نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار می‌شود. در آن کشورهای عضو قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و روسیه و ازبکستان شرکت خواهند کرد. مرحله اولی این مشق‌ها در قلمرو قزاقستان در آلماتا و در ولایت اویغور چین سال 2006 برگزار شده بود. و 24 مارس در کاخ اورال در ولایت سویردلوف در رابطه با نخستین مجمع مهاجرت در اورال نشستی خبری برگزار شد و در آنجا اعلان کردند که مجمع 4 و 5 اپریل در یکاترینبورگ برگزار می شود و در آن نمایندگان سازمان های جهانی مهاجرت و تاجیکستان و قرقیزستان شرکت خواهند کرد.
تشکر نور محمد. نشر فشرده اخبار جهان و تاجیکستان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا خواهیم کرد. و یادآور می شویم که اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی ما در نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj هم قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. آیا آب در رودخانه وخش واقعا هم کم شده است؟ چرا مقامات تاجیکستان در کشور جای مخصوصی انتقال نیروی برق را جاری کردند؟ شبیخون یا چرا باغ زردالو را از بیخ بریدند؟ بحث زمین میان دو و موضع مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را کی و کی حل خواهد کرد؟ و نام رستم به از رستم پسر رئیس جمهوری تاجیکستان حزب حاکم را ترک نمود و به صف نظامیان پیوست. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کل بارم دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. مدت چند روز است که شرکت برق تاجیک رجای مخصوص و یا محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی را روی دست گرفته است و این امرم در دوشنبه نیز موردی اجراست. با این ترتیب در مناطق تنها یک و یا دو ساعت به اهالی برق داده می شود و در پایتخت تاجیکستان اکثریت محله ها شبانه و روزانه با مشکلی بی‌برقی روبرو شدند. مسئولین برق تاجیک سبب اصلی این وضع را با بی‌سابقه کم شدن میزان آب در رودخانه وخش رب دادند که گفته می شود از معیار مقرری بیش از 2 مرتبه کم شده است. اما مشکلی به برقی در کناری آن که مردم را نگران کرده است، شک و گمان های را با واقعیت خرج شرکت برق تاجیک نیز به بار آورده است. با منظور آگاهی یافتن از این وضع همکاران ما میرزا نبی خالق‌زاد و برات یوسفی امروز با محل نیروگاه و آبانباری نورگ و رودخانه وخش واقع در 70 کیلومتری جنوب شرق پایتخت تاجیکستان سفر کردم تا که با وضع از نزدیک آشنا شوند. همکارم هم در شهر دوشنبه خورشید همدم با میرزا نبی خالق‌زاد از طریق تلفن صحبتی آراست و نخست از او از اخلی واقعه پرسید.
تقریبا ساعت 10:30 و 11 صبح ما به نزد آبانبار نارک رسیدیم و با چشمان خودمون دیدیم که واقعا هم سطح آب خیلی هم به حد پایین به قبل متخصصان نیروگاه آبی و برقی نارک به نقطه صدموی رسیده است و میگن که سطح آب از 1.5 متر برابر است، یعنی بلندی آبی که فعلا در آبانبار است به 1.5 متر و از روی ستون آبچنکنی میگن که به نقطه به اصطلاح روسی میارتوی تاچکا رسیده است که خیلی هم تشویش آور است و در اونجا یک گروه نظارت کننده تأسیس داده شده است که شبان روزی وضع آب میبینن که خدا نخواسته و هوا به لوله های این توربینه ها وارد نشود، در صورت وارد شدن هوا به این کبره های یا که لوله های توربینه گس نارک میتوانند که این توربینه را به هم زند و یک حالت ناگوار پیش بیاد. از این رو متخصصان که با ما صحبت کردن تاکید کردن که واقعا وضع نگران کننده است و اینها وضع چنین شرح میدن که آب در نتیجه سردی دوامدار هوا و هم این بارشات برف و بارشات باران امکان نداد که برفی که در بلندکوه ها و در این پریاخ ها از آب شود و سطح دریای آبی وخش یعنی که بالا برده شود و اون میزانی همیشگی آب در آبانبار نگاه داشته شود و میگن که وضع به صورت عموم و به طور عملی یک ماه است که همچنان ادامه دارد.
ولی چون مقامات میگن که سبب کم شوی این ناسازگاری طبیعت هست، شما که از نزدیک به وضع آشنا شدید، آیا واقعا روشن شد که سبب اصلی کم حجم آب در هم رودخانه وخش و هم آبانبار نارک چی هست؟
هم با متخصصانی که در اونجا بودن صحبت کردیم، هم با آدمان اطرافی که در اطرافی این آبانبار به سر میبرند، دهات اطراف به سر میبرند صحبت کردیم، گفتن که سببی تنها و یگانه کم شدن آب، این یعنی که سردی دوامدار هوایی که طی یک ماه اخیر ادامه داشت و امکان نداد که برف آب شود. حتی وقتی که ما از گردنه چهارمخزنگ میگذشتیم، در کناره های راه همین گردنه برف ها همچنان خوابیدن و آب نشودن، این خیلی تعجب آور است. و در خودی اطراف اون بالاهای رودخانه وخش هم همین گونه برف و پیریخ ها آب نشدن و امکان ندادن که آب بیشتر بیاد. از این رو سببی از کم آمدن آب و کم شدن سطح آبانبار در نارک همین یعنی که سردی هوا بوده است و میگن که این یک امر موقتی است و امکان داره که در ظرف یک ماه آینده باز به همون حالت پیشتر برگردد. فعلا مثلا ببینید که آن چیزی که نگران کننده بیشتر به نظر میرسد این توانایی و دارایی آبانبار است که قبلا در اولها میگن 75 کیلومتر سطح یعنی که گنجایش آب داشت، حالا این سطح بیش از 50% کاهش یافته است و به 30 کیلومتر برابر شده است و میگن که بیشتر از همه گیل و خاک و ریگ و لای جمع شده و آب هم کم کرده است و اینم یک سببی زود کم شدن آب در آبانبار شده است.
پس با توجه به این وضع، آیا برای اصلاح وضع و رفع وضع از سوی مسئولین و متخصصین آیا چاره های اندیشیده می شود یا خیر؟
صبح که ما اومدیم به اداره نیروگاه آبی و برق نارک، در اونجا یک گروه اضطراری تشکیل کرده شده است و همچنین مسئولان این نیروگاه در شرکت برق تاجیک بودند و شما خوب آگاه هستید که بارها شرکت برق تاجیک پیهم از طریق تلویزیون های دولتی پیش مردم عذرخواهی میکردن با پیش آمدن چون یک وضع ناگوار و آنها خیلی هم با یک مسئولیت زیاد میرفتن، یک گروه میرفتن جای همون آبانبارو میدیدن که ستون آب و وضع چگونه است در خود آبانبارو، آیا برای حتی در همین حالت نگاه داشتن امکانات گنجایش آب هم اونها چاره هایی را میجستن و بعضی از توربینا ها، حالا مثلا به قبل اونها از 9 توربینا فعلا 3 توربینا کار میکنن و در حالت هایی که خیلی هم وضع در کشور ناگوار و به صدمه به قرار میگیرد اونها توربین چهارم هم به استفاده میدن. همین است وضعیت فعلا. و آن چیزی که خوشحال کننده در اینجا به نظر میرسید و اون هم که متخصصان این نیروگاه به ما میگفتن این بود که هوا گرم بود. امروز یکمین روزی بود که آفتاب بود، آفتابی بود و حرارت بلندتر بود و میگفتن که اگر همین ادامه کند ان شاءالله که برف ها آب میشوند، پیریخ ها آب میشوند و باز جریان دریای وخش بیشتر میشود و باز آبانبار نارک به حالت پیشترش برمیگردد. همین است فعلا وضعیت.
تشکر همکارم آن میرزا نبی خالق‌زاده را میشنیدید که درباره وضع آب در آبانبار نارک و رودخانه وخش با ما صحبت میکرد که کمابی در این رودخانه سبب اصلی مشکلی بی‌برقی در تاجیکستان عنوان شده است.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و امواج نوی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. بحث زمین میانی ساکنان دهه چورکوه ناحیه اسفره و ولایت بادکند قرغیزستان باعث از بیخ و بن برکندن یک باغ بزرگ زردالو گردید. طوری در برنامه های پیشین هم خبر داده بودیم شبانه گروه بزرگی ساکنان قرغیزستان با یک باغ در مرز دو کشور وارد شده صدها نهال آن را بریدند. به خاطر تحقیق این وضع همکار ما در منطقه معصوم محمد رجب به جای حادثه رفت و قبل از شروع برنامه ما با این همکارمون در تماس شدیم. معصوم جان، در این دهه نزدیکی های چورکو چی میگذرد و اوضاع چگونه است؟
عید خاصی، من حاضر در همان موضعی هستم که در کنار دهه چورکو ناحیه اسفره که قرغیز ها باغزار اونجا را تقریبا 4 هکتار به گفته ساکنان محلی و خودم هم میبینم و قریب 400 ده درختان زردالو را شبانه بریدند و این درختان خرد نیست، درختانی که 10-15 ساله است میوه دهنده. شبانه ساکنان میگن دیدند که نظامیان قرغیز با نفران زیاد چونکه نمیتواند یک کسی دو کسی باقی زیاده خراب کند. با لوازمات، با سلاح میگویند، با تکنیکا، با ماشین های حربی آمده و خراب کرده بریده، اما سو حتی همون در جاش نگذاشتند و همون هزیمش هم برده هم.
و ما محسون جان بگوید که به این حادثه مقامات ولایت های سوخت و بودکند آیا واکنش کردند؟
بله، ساکنان و در اینجا در نزد من رئیسی همین حاجبی دهخانی چارکو هستند که باغشان خراب شده است. اینها به جانب بودکند مراجعت کردند، به جانب سرویس ها. و اینجا که در نزدیکی قرارگاهی نظامیان سرحدبانان قرقیز بوده است و آنها هم مراجعت کرده اند، اما از آن جانب قرقیز ها یک جواب مشخص و عمیق نشده است که آنها مثلا فقط گفتند که مسئله می بینیم پیش همین سخن ها، اما یک واکنش مشخص نشده است. و از جانب تاجیکستان حکومتی اسفرا حکومتی ولایتی هم تا حاضر یک واکنش عمیق و مشخص نیست و میگویند که در حکومت اسفرا هم به من گفتن که این مسئله تحت بررسی قرار دارد و قرار است با جانب قرقیزستان روز دوشنبه یک گفت‌وشنید کنند و در این باره آنها را آگاه هم کردند. گروه هم از دو جانب برای بررسی این موضوع تأسیس شده است. اما ساکنان به هر حال در محل حادثه در همین محله لنگر جماعت چارکوه از اینکه باغشان خراب شده است و اینکه آینده هم بین دارند که این کار دوام کند، چونکه در اینجا باز دیگر باغدارا هست تا داخل چارکوه خواطر هستند و یک گروه هم تشکیل کردند مثل دروژین خلقی جوانان که شبها در اینجا ایستند و پاسبانی کنند زمینشانه.
طوری همکارمون گفت در جای حادثه رئیس خواجگی دهخانی چارکوه نعمت عالیموف هم قرار دارد. ما از جناب عالیموف سوال کردیم که از نگاه او هدف از این عمل همسایه های قرقیز چی بود؟
آنها همین زمین را تقریبا 10 سال پیش زمین بسنوک میگوستند. بسنوک، لیکن بسنوک نیست، از همون مرکز خودی قرقیز و بیشکک، از مرکز ما دوشنبه همین کارمندان زمین اومده اثبات کردن که این جای ما است، این زمین ما است، در کارتی ما است و در استفاده بری همچه مرئیس خواجگی دهخانی چارکو استفاده بری زمین ما حساب میواد. اونا برای اون این رو کردن که تقریبا یک ماه پیش همین یک 15-20 نهال 7 ساله 8 ساله بولاش بردن، مدام که ما اینا با خبر دادن و اینها هیچ چاره ندید، انکن زیاده از 4 گهترش کردن. با آنها حاضر تیار دیده بودند که داخلتر شناق بدارند. اینجا یک دشتی وسیع زمینی که زمینی یک وسیع نمک هست برای می خواهد همین جد طور صاحبی کنند بسنوک با زیشان تیان واقع بعضی معلومات ها آنها می خواهد موهای ایون یک گروهی صلاحیتی که همین سرحدی بین قرقیزستان تاجیکستان دیده می برد بیان بسنوک اونو همینجا یکم با پایدی خودشان حل کنی. انا همیشه مقصدی
یک غرضانه دوران. تشکر. این نظری خواجگی دهخانی چارکوه نعمت علیموف بود. و ما توش تیمور شلیف رئیس بخش ترتیبات و حفظ حقوق در حکومت ولایت بودکند قرقیزستان که زمان خودش در عملیات مذکور حضور داشته است میگوید این نهال‌ها را سال گذشته شنوندند و مقامات جماعت چارکوه نیز برای مذاکرات در مورد این مسئله دعوت شدند، اما کسی از آنها به مذاکرات نیامده است و بعضی از ساکنان محلی خودشان هم شاهدی کمدن این نیوال ها بودند.
این زمین ما است. این قطعه زمین به قلمرو ما شامل می شود. ساکنان تاجیکستان 300 متر به قلمرو ما وارد شدند. ما 17 مرد همراه 7-8 نفر به چارکو رفتیم، ولی از طرف آنها کسی نیامد. از این رو ما نیحال ها رو کندیم و برگشتیم. ما آنجا 3 ساعت بودیم. آنها نیحال ها رو در قلمرو ما شنونیدند. ما هر وقت می توانیم ثابت کنیم که این قلمرو ما است.
خب این نظری جانب قرقیزستان بود و طوری گفتیم قرار است بحث این قضیه واقعا هم پیچیده روز دوشنبه در مذاکرات هیئت های دو ولایت ادامه یابد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حامیان حقوق بشری افغانستان با پژوهش مقتر قضیه به اصطلاح دسته قاتلان از حساب سربازان امریکایی دعوت کردند. دعوت آنها زمان صدا داد که دادگاه نظامی یک عسکری امریکایی را در زمینه کشتار شهروندان آسایشته افغانستان به مهلت 24 سال از آزادی محروم نمود. متخصص ارتش جرمی مرلوک 22 ساله اولین نظامی امریکایی از گروه 5 نفری است که برای صحنه سازی حالت جنگی و کشتار مردم ملکی مجازات می شود. روز چهارشنبه مرلاکم در ابتدای مرافعه دادگاهی گفت که برنامه آنها از آغاز کشتن آدمان بود. دادگاه نظامی مرلاک را در 3 مورد کشتار برقصدانه گناهکار دانست. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما فرهادی میلاد.
جرمی مرلوک از نفران کلیدی مرافع جنایات جنگی و قضیه او از جدیترین ادعای جنایی است که از جنگ افغانستان رو زده است. او در کشتار 3 مرد افغان در ولایت قندهار ماه ینور و فوریه و می سال 2010 نقش عمده داشته است. مجله آلمانی در شپیگل در رابطه با کشتارها این هفته یک چند عکس را نشر کرد که در یکی از عکس ها مرلوک در فراز یکی از جسدهای خونالود لبخند می زد و با موی مرده چنگ زده چهره او را به دوربین نزدیک آورده بود. انتظار می رود که انتشار هزاران عکس مانند به این شوره را در افغانستان برپا خواهد کرد. این هم در حال است که مسئله خسارات جانی مردم ملکی در افغانستان به موضوع داغ بحث‌ها در جامعه این کشور تبدیل شده است. بازجویی قضیه و نشر عکس‌ها حامیان حقوق بشر را به دعوت برای پژوهش عمیق‌تر خشونت‌های همرنگ این وادار کرده است. حکومت ایالات متحده باید بدون تأخیر در تمام بخش‌های نظامی، نیروهای ویژه، خادمان قراردادی، عسکران کرایه و بخش‌های نامنظم نظامی بازجویی گسترده به راه ماند و اطمینان دهد که دسته قاتلان در بخش‌های دیگر وجود ندارد. آمده است در دعوت گروه مستقل ناظران حقوق بشر افغانستان که هفته روان صدا داد. اجمل صمدی رهبر این گروه ضمن صحبت بر رادیو آزادی حکم زندان مرلوک را علامت خوب ارزیابی کرد و واشنگتن را به پژوهش قضیه های همسنگ و خاتمه گذاشتن به مسئولیت جنایی دعوت کرد که به گفته او به طور فراوان در نیروهای بین المللی و نظامیان قراردادی جاری است.
نسبت دادن جنایت هایی که در افغانستان رخ می دهند با گروه دقیق نظامی بسیار مشکل است. این یکی از مشکلات عمده است. اگر شما با منطقه های افغانستان سفر کنید، مخصوصا با جای هایی که نیزای تیز و تند دارند، مردم از حادثه های مختلف قصه می کنند درباره جنایت هایی که عسکران خارجی، عسکران افغان و گروه های مسلح صادر کردند. یعنی به نظر ما محیط در افغانستان خیلی جنایی است. همه گونه جنایت ها صادر می شوند و نیزاها برای شهروندان ملکی با قیمت گران انجام می شوند.
ناظران افغان می گویند که حکم اخیر امیدواری ها را در مورد گرفتن پاسخ به دعوت مسئولیت شناسی همه گروه های نظامی در افغانستان افزایش داده است. کواس هاوکس دادگستر مرافع روز چهارشنبه قرار کرد که مرلوک می تواند بعد 7 سال از محبس شرطن آزاد شود، اما او شرمندوار از ارتش بیرون کرده می شود. قبلا مرلوک ضمن قرائت اظهارات خود از خانواده قربانی ها عذر خواست و گفت که وقت زیادی را در اندیشه صرف کرده است و فهمیده است که چی طور قطب نمای اخلاقیش را گم کرده است.
مجازات یک نظامی امریکایی که در افغانستان با کشتار برقصدانه مشغول بود.
شنوندگان ارجمند، سر از 27 مارت سال 2011 برنامه بامدادی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز
از ساعت 7:09 بامداد روی موجی کوتاهی 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. عضویت رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان در حزب خلقی دموکراتیک قطع شد. مسئولین حزب گفتند که این تصمیم در پی تعیینات رستم با رهبری یک از ریاست‌های کمیته گمرکی تاجیکستان گرفته شده است، زیرا بر پای قوانین تاجیکستان نفر نظامی نمی‌تواند عضوی حزب سیاسی باشد. همچنین قرار است وکالت‌های رستم با صفت وکیل در مجلس شهر دوشنبه نیز پیش از مولد قطع شود. در همین حال کارشناسان با نکته اشاره میکنند که با وجود تغییر مقام و منصب ها در سال اخیر، رستم امام‌علی در یگان محفل عامه سخنرانی و با خبرنگاران صحبت نکرده است و از این رو شخصیت او پس از پرده اسرار باقی مانده و باعث آوازه های مختلف شده است. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد در این موضوع.
بعد از آنکه رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان به وظیفه بلندتر در کمیته گمرک تاجیکستان تعیین گردید، شخصیت او دوباره به موضوع روز رسانه‌ها تبدیل یافت. نشریه‌ها درباره او مطالب به نشر رسانیده و حتی یکی از آنها نوشت که آینده رستم درخشان است. ولی با این وجود رستم نه از طریق این رسانه‌ها، نه از منبر حزب خلقی دموکراتی و همین طور مجلس شهر دوشنبه صحبت و سخنرانی نداشته است. چنین خاموشی و سکوتی او باعث شده است که سوالها در مورد هنر و مهارت و دانش او خلق شود. فضل‌الدین اسازاده محرر نشریه پیکان میگوید درست است که نشریه ها میخواهند با چاپ عکس و مطلب درباره رستم توجه خریدار را جلب کنند و مال خود را بازارگیر سازند.
هفته‌نامه های تاجیکستان فکر میکنند با این واسطه همان بازار نشریه خود را گرم میکنند، اما متاسفانه آنقدر این موضوع ها بازارگیر هم نیست. سبب خریدار نیافتن این گونه مطالب در آن است که زبان خودی رستم امام‌علی قریب که یگان برآمد کرده نمیشود یا فکرش گرفته نمیشود.
هم‌اکنون رستم از عرصه های سیاست عمومی یعنی مجلس شهر دوشنبه و حزب خلق دموکراتی کنار رفته به یک فرد نظامی و اجراگر تبدیل می‌یابد. به باور برخی از کارشناسان تاکنون رستم در دایره همون یگانه امتیاز یعنی پسر پرزیدنت باقی مانده است. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک میگوید برای رستم شانس و شرایطی خوبی مطرح کردن را با وجود آوردند، اما او از دایره محدود دوستان و رفیقانش بیرون نبرآمد و هیچ عملی هم ظاهر نکرد که ذوق و تلاش او را به سیاست نمایان کند.
درباره ظرفیت های رستم امام‌علی و شخصیت های دیگری که از آیله آنها به منصب های کلیدی حکومت مقام گرفتند، هیچگاه ما یکان صحبت و یکان اقدام شما ندیدیم. پس گفتم ممکن است که رهبریت کشور شاید به خلاصه آمدن که از آن که اینها شخصیت های مطبوعاتی و جمعیتی باشند نبودنشان بهتر است، یعنی نباشند بهتر است.
آنهایی که از نزدیک با رستم آشنایی دارند نمیخواهند درباره او چیزی بگویند، ولی عثمان صالح مدیر شعبه اطلاعات و تبلیغات حزب خلق دموکراتی میگوید رستم با تلاش های خود به این مقام و مرتبه رسیده است. آقای صالح با یاد آوری از جلسه های حزب خلق دموکراتی گفت که رستم در آنها اشتراک و سخنرانی می کرد، ولی از آن که وی نمی خواهد با رسانه ها صحبت کند نشانه ضعف دانش و مهارت او نبوده، دلیل مصروفیت زیادی او به کارهای جمعیتی است.
من فکر میکنم وابسته به آن است که مصروفیت کاری رستم امام‌علی همچون یک شخص صاحب وظیفه بسیار زیاد است. در بسیار چورابینی هایی که حزب خلق دموکراتی نگذارند فعالانه اشتراک میکند، در چورابینی هایی که برنامه های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است از جمله چهارمین اجتماعی و سیاسی و واخوری و سخنرانی ها میکند. من فکر نمیکنم که محدود باشد یا که از صحنه باید دور باشد.
رستم امام‌علی قبل از تعیناتش به این مقام یکی از ریاست ها در کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان را رهبری می کرد. به باور برخی از کارشناسان تغییر زود وظیفه های او امکان می دهد که رستم با کارهای عملی آشنایی بیشتر داشته باشد، ولی از طرف دیگر باعث می شود که او بیشتر مطرح بشود. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با شخصیت رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتارهای چشم‌انداز و سیمای هفته هم تقدیمتان خواهد شد.
رادیوی آزادی